یعنی پس ایشون طلب رو و طلب وجوبی رو فهمیده، یعنی معتقد دلالت میکنه جمله بر این، اما حالا به چه تقریبی تقریبی آره خیلی یعنی ورود پیدا نکرده به این مطلب. اما آکدیت اون عرض کنم خدمت شما که طبق اکثر این تقریب ها قابل تصویره، یعنی سلام علیکم شما درد نکنم سلام علیکم تو طبق اکثر این تصویرها قابل تقریبه به همون چیزی که اشاره کردم، چون جمله خبریه لااقل در همون مرحله تفهیم القا میکنه که این خطاب این فعل صادر میشود از تو. حالا بعضیا که مثل آقای سعید که در مورد مراد جدی هم این رو مطرح کردن، حالا یا قول دوم عدم رضایت به ترک، یعنی همین طلب وجوبی دیگه، یعنی طلب وجوبی میفهمیم که اینو بحث کردیم، نمیدونم شما بودید اون جلسه ای که دیروز گفتیم اینو دیروز آره. کیفیت دلالت بر طلب یه بحثه، کیفیت دلالت بر طلب وجوبی هم یه بحثه که آقای صد طبق بیان خودش گفت که قید زائد میشه اگر بخوایم استحباب وجوب نفهمیم، علا افضل الموازین باید قید بزنیم به این خلاف اطلاقه. در کنایه هم گفت ملازمه شدیدتر با طلب وجوبیه. حالا در احتمال سوم ما اشکال کردیم، پس طلب وجوبی فهمیده مرحوم آخون، نه این آکد بودنش رو از کجا فهمیده؟ یه مطلب زائدی ما گفتیم، آقای صد اشاره نکرده. مرحوم آخون فرموده که اگر با صیغه امر طلب وجوبی رو میگفت این طلب آکد نیست به اندازه که با، یعنی صیغه امر هم میگفت طلب وجوبی میفهمیدیم، جمله خبری هم که گفته طلب وجوبی میفهمیم، ولی با این حال طلبی وجوبی که از جمله خبری میفهمیم یه طلب آکدیه، یعنی یه وجوب شدیدتری انگار میفهمیم. این رو عرض میکنم که با همون بیانی که دیروز اشاره کردم قابل تصویر است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب عرض کردیم مطالبی شهید صد در بحث ماده و صیغه نهی رو به اشاره بیان کردن و بعضی از این مطالبی که حالا ما میخواییم بگیم رو هم اشاره هم نکردن، اما این مطالب در مورد ماده و صیغه نهی هست. مطلب اول معنای ماده نهی بود که عرض کردیم شهید صد معنای ماده نهی رو زجر از فعل میدونه، بحث مفصلی نکرده، یعنی در بحوث که ایشون بحث نکرده در حلقه ثالثم معنای ماده نهی رو اشاره نکرده، فقط یه جمله در حلقه ثانیه بیان کرده که معنای نهی زجر عن الفعل است که نشون میده که اینجا معنا رو طلب ترک نمیدونه. اون محظوری که در صیغه امر بیان کردیشان که مفصل در بحوث اون بیان رو توضیح داده، اون بیان در ماده نهی جاری نیست، یعنی در اونجا چون هیئت نهی داریم و یه ماده‌ای اشکال این بود که ترک رو کدوم یکی از این دو دلالت میکنه؟ ماده که دلالت نمی کند، هیئت هم که نمی تواند بر معنای اسمی ترک دلالت کنه. لذا ایشون فرمود پس قول مشهور، قول قدما که معتقدن صیغه نهی افاده میکنه طلب ترک رو درست نیست، قول متأخرین درسته که افاده میکنه زجر عن الفعل. خب این استدلال در ماده نهی جاری نیست، چون ماده نهی یک اسمه، نهی اسم است، میتواند معنایش طلب ترک فعل باشد. اما با این حال ایشون فرموده است که نهی طلب به معنای طلب ترک نیست، نهی زجر عن الفعل است. چرا؟ به خاطر تبادر. یعنی ما از معنای نهی کردن بازداشتن میفهمیم، نه طلب کردن و سعی کردن نحو مقصود. حالا ما که در خود امرش هم اشکال میکردیم، به آیست میگفتیم از خود امر هم ما طلب و سعی نحو مقصود نمیفهمیم، اما در نهی که دیگه خیلی واضحه، و نهی نفس عن الهوا، یعنی نفسشو باز داشت از هوای نفس یا از سقوط کردن. طلب ترک به ذهن نمیاد، متبادر اون معنای زجر کردن و بازداشتن است. رضایشون فرموده است که به نظر ما معنای ماده نهی زجر عن الفعل است، که حالا به قرینه آنچه که در ماده امر بیان کرد باید بگوییم زجر تشریعی لزومی صادر از عالی، چون این حیثیات امر و نهی دیگه با هم فرقی نمی کند. خب این مطلب اول که در معنای ماده نهی نظر ایشون این. مطلب دوم، البته اینجا یک بحثی رو در حلقه ثالث ثانیه مطرح کرده که نزاعی بوده بین اصحاب که آیا معنای نهی طلب ترک است یا طلب کف است، که کف امر وجودی است. برخی استدلال کردند که ترک که عدم فعل است حالت سابقه ازلی داره، فعلی را که مکلف انجام نداده خب این از ازل نبوده، دیگه معنا نداره که مولا عدمی را که حاصل است طلب بکنه، این طلب تحصیل حاصله. مولا اگر میگوید شرب خمر نکن، یا طلب میکنم یا نهی میکنم تو را از شرب خمر، نمیتواند طلب مولا تعلق بگیره به ترک شرب این خمر. ترک این شرب این خمر یعنی عدم شرب این خمر، از ازل بوده دیگه، محقق بوده. مولا اگه طلب بکند چیزی رو که حاصله، میشه طلب تحصیل حاصل. لذا باید بگوییم طلب کف مراده. آیست پاسخ داده، فرموده است که این عدم حدوثاً و تا این زمان حاصل بوده، ولی بقاءً تحت قدرت مکلف است و مکلف میتواند این عدم رو از بین ببره. مولا اگر طلب بکند عدم را، طلب نکرد امر غیر مقدور را که شما بگویید که قدرت نداره مکلف بر این مطلوب مولا. چرا؟ بقاءً قدرت داره، بقاءً میتواند شرب خمر کند، عدم را از بین ببرد، و چون میتواند عدم را از بین ببرد، مولا طلب کرده که عدم رو حفظ کن. لذا استدلال کفی ها رو آقای صد اینطور جواب داده، و بعد از اون طرف هم یه استدلالی بر نفی طلب کف بیان کرده. فرموده است که کسی که ترک میکند بدون کف از نظر عرف عاصی محسوب نمیشه. اگر مولا بگوید لا تشرب الخمر، حالا این شخص هیچ میلی به خمر نداره که بگوییم که کف و نفس کرد، جلوی نفس خودش را گرفت، نفسش اقتضاء عمل داشت، چون کف یعنی این دیگه، کف یعنی نفس، اقتضاء عمل دارد، شخص جلوی نفس را بگیرد. آقای سعد می‌فرماید اگر شعاری بگوید لا تشرب الخمر، یا در مفترات صوم شعاری بگوید که ترک کن اکل خوراکی ها را، شرب نوشیدنی ها را، حالا شخص به گونه ایه که امروز مریض حال بوده، میل نداشته نسبت به خوراکی ها، همین که ترک حاصل است همین کافیه برای این که بگیم امتثال امر کرد. البته خب در مثل صوم چون عمل عبادی است، باید قصد قربت هم متمشی بشه. حالا همون در مثال لا تشرب الخمر هم همینطور، یعنی اگر شخص ترک بکند شرب خمر را ولو کفی در کار نباشد، میگوین اسیان نکرد، در حالی که اگه طلب کف باشد باید بگوییم که اسیان کردی، مولا طلب کرد کف و نفس را، تو کف و نفس را ایجاد نکردی و اسیان کردی. لذا در نزاع بین طلب ترک و طلب کف، ایشون ترجیح میده طلب ترک رو، ولی بعد اشاره میکنه میگه ولی هر دو قول درست نیستن. چرا؟ به خاطر که اصلا نهی طلب ترک نیست، نهی زجر عن الفعل است. حالا در صیغه امر یه استدلالی هم ذکر کرد که اصلا محال است که طلب ترک باشه، در ماده نهی محال نیست ولی تبادر اقتضا میکند که طلب ترک نباشد و زجر باشد. این حاصل دیدگاه شهید صدر در معنای ماده و صیغه نهی است. البته خب روشن ماده معنایش زجر اسمی است، صیغه معنایش زجر به معنای حرفی است که همون نسبت زجری است. اما مطلب سوم، دلالت نهی بر حرمت است. در دلالت نهی بر حرمت هم همون بیانهایی که در امر گذشت قابل تصویره، یعنی میتوان گفت که نهی به وضع دلالت میکند بر حرمت. صیغه امر وضع شده است برای نسبت زجریه لزومیه، همونطور که صیغه امر رو ادعا کردن وضع شده برای نسبت وضعیه لزومیه، یا بگوییم به حکم عقل لزوم فهمیده می شود از نهی، ماده نهی یا صیغه نهی. مرحوم ناینی در اونجا فرمود که صیغه امر افاده می کند طلب را، یا ماده هم فرق نداره، افاده می کند طلب فعل را. خب اینجا ایشون می تواند بگوید افاده می کند طلب ترک فعل را، و هر جا طلب ترک با ترخیص در فعل همراه نشد، یعنی همراه شد با عدم ترخیص در فعل، عقل حکم میکند به لزوم اطاعت، که این مطلوب مولا رو که ترک فعل است باید اتیان بکنه. ولی اگه همراه شد با ترخیص در فعل، عقل حکم به رجحان میکنه، اون میشود حرمت، این میشود کراهت. مرحوم آقای خویی که معنای صیغه امر رو چی میدونست؟ مرحوم آقای خویی، ببینم ادبیات آقای خویی رو توجه، اعتبار الفعل علی ذمه المکلف میدانست، میگفت ماده و صیغه امر افاده میکنه که مولا اعتبار کرده فعل رو بر ذمه مکلفین، اگر همراه بشود با ترخیص عقل حکم رجحان میکنه، اگر همراه نشود با ترخیص عقل حکم به لزوم میکنه. ایشون در حرمت هم نظیر اونو فرموده، فقط کیفیت اون امر معتبر رو اینطور تصویر کرده، فرموده است که در نهی مولا اعتبار میکند حرمان المکلف عن الفعل را، اصلا حرمت هم از همین محرومیت میاد. ایشون فرموده مولا کاری که میکنه در مواردی که نهی میکنه از یک عمل فرقی نداره، چه نهی تحریمی باشه چه تنزیهی، حقیقت کار مولا واحده. مولا اعتبار میکند حرمان المکلف عن الفعل رو، که این مکلف از این فعل محروم باشه، از شرب خمر محروم باشه. بعد این حرمان رو با ماده نه یا صیغه نه، این اعتبار حرمان رو ابراز میکنه. اگر ترخیص در فعل داد، عمل میفهمیم که کراهتی است، یعنی عقل در واقع کراهتی است، که یعنی حکم عقل به رجحان این است که موافقت بکند با این نه، یا به لزوم است اگر ترخیصی نباشه، از یکی حرمت انتظار میشه، از دیگری کراهت انتظار میشه. اما حالا آی خویی مسلکش تعهده، آی خویی طبق مسلک تعهد معتقده که مثلا صیغه نهی وضع شده است برای ابراز اعتبار حرمان مکلف عن الفعل. دیگه ایشون با ادبیات خودش باید توضیح بدیم موضوع لهای الفاظ رو. اینجا هم همینه، چون طبق مسلک تعهد یه اون عنصر تصدیقی در واقع موضوع له، ایشون فرموده صیغه نهی وضع شده است برای ابراز اعتبار حرمان مکلف عن الفعل، یا تفهیمه، حالا در جملات همون ابراز اعتبار حرمان رو در جملات انشایی ایشون مورد نظر داره. تقریب دیگر هم تقریب اطلاق و مقدمات حکمت بود به چند بیان، که همه اون بیان ها در اینجا قابل تصویره. تصویر اول در اونجا اراده شدید و ضعیفه رو مطرح میکرد، در اینجا هم کراهت شدید و ضعیفه. گفته میشود که صیغه امر، صیغه نهی یا ماده نهی بیان میکند جامع کراهت رو، ولی کراهت دو حسه داره، کراهت شدیده و ضعیفه. کراهت شدیده کراهت است به علاوه مرتبه بالاتر کراهت، کراهت ضعیفه کراهت است به علاوه عدم مرتبه. و در مقام اثبات میتوان برای بیان کراهت شدیده اکتفا کرد به جامع، چون کراهت شدیده چیزی جز همون معنای جامع که کراهت است نیست، ولی دیگری. بیان دوم هم که فرق میگذاشت بین قید وجوب و استحباب، که چی؟ که یکی قیدش وجودی است، دیگری عدمی. استحباب طلب فعل است با ترخیص در ترک، وجوب طلب فعل است با عدم ترخیص. قید عدمی نیاز به معونه زائد نداره، با این بیان اثبات میکرد از اطلاق میرسید به وجوب. خب اینجا هم همینه، گفته میشود که طلب ترک رو نهی افاده میکنه، طلب ترک با ترخیص در فعل کراهته، با عدم ترخیص در فعل حرمته، و لذا قید حرمت عدمی است و در مقام اثبات معونه نداره. اون وجه مختار خود شهید صدر هم این بود که بگوییم مولا وقتی نسبت ارسالیه رو با صیغه امر افاده میکنه، این نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه، به ذهن صد ابواب عدم فعل را هم میآورد. بعد اصالت و تطابق اختزا میکنه که همون معنای تصوری که به ذهن آمد در مرحله مراد جدی هم حکم متناسب با آن که وجوب است و وجوب سد میکنه ابواب عدم رو مراد جدی بوده. در اینجا هم به همین شکل بگیم آقا نسبت زجریه که جامع بین کراهت و تحریم است، این نسبت زجریه با سد ابواب وجود فعل همراهه، و اصالت و تطابق هم اقتضا میکنه اون حکم حکمی باشد که سد میکند همه ابواب وجوب رو. خب حکم تحریمیه که سد میکنه ابواب وجوب، حکم کراهتی که ترخیص در فعل میده به لحاظ ایجاد مانع سد نمیکنه، ترخیص داره میده و سد نمیکنه ابواب وجود فعل را. لذا اون بیان مختار ایشون در نهی هم می آید. این هم مطلب سوم که دلالت نهی بر وجوب باشد. اما مطلب چهارم دلالت جمله خبری در مقام نهی است. خب جمله خبری در مقام نهی هم استعمال می شود. لا یدخل الرجل فی ملک الغیر بدون اذنه، داخل نمی شود شخص در ملک غیر بدون اذن او، داخل نمی شود. اینجا در مقام انشاء زجر و در مقام نهی به کار رفته. لا یأکل الرجل مما لم یذکر اسم الله علیه، نمی خورد مرد از ذبیحه‌ای که بسم الله بر اون گفته نشده. میخواد نهی بکنه که یعنی نباید بخورد. همون بیان‌های چندگانه در اینجا هم قابل تطبیقه. لا یأکل نگفتم من، لا یأکل الرجل. بله دیگه اون که نهی میشه اگر مجزوم باشه. همون نکته که از مرحوم آخون عرض کردم و میفرمایید همون دیگه عرض کردم که مرحوم آخون دار کرده دیگه. مرحوم آخون فرموده طلبی که از جمله خبری میفهمیم آکد است، یعنی هر دو وجوب افاده میکنن. نمیخواد بگه این طلبش وجوبیه اون وجوبی نیست. خب ایشون که در صیغه امر بالوضع قائله بر وجوبه، یعنی صیغه امر هم طلب وجوبی رو افاده میکنه، جمله خبری هم طلب وجوبی رو، ولی وجوب شدیدتر. شهید صد نیست در کلماتش به این مطلب هیچ اشاره‌ای نکرده. عرض کنم خدمت شما که نه ببینید وجه آکدیت، حالا یه نکته ایشون در بحث مجاز گفته، شاید از اون نکته مجاز بشه اینجا استفاده کرد و آکدیت رو فهمید. ایشون در مجاز نظر مشهور رو قبول داره، یعنی معتقد است که لفظ استعمال می شود در غیر ماوزله. مرحوم امام آی خویی متأثر از صاحب وقایه وقایت الاذهان، حالا یا متأثر از ایشون یا متأثر از نظریه سکاکی، البته فرق داره نظریه این آقایون با سکاکی، حالا خیلی الان مجال توضیح نیست. اما اونها اصرارشون اینه، میگن اصلا حسن مجاز به این است که لفظ استعمال بشه در معنای خودش. وقتی متکلم میگوید شیری دیدم در حمام، شیر رو استعمال میکنه در همون معنای حیوان مفترس و همون حیوان مفترس رو میخواد به ذهن ما بده. بعد یه ادعایی میکنه که این انسانی که من دیدم این هم شیر است. و گفتن مرحوم امام نقض میکنه، گفتن فرموده که اگر لفظ شیر رو استعمال کرده در رجل شجاع دیگه حسنش چیه؟ چرا مجاز حسن داره؟ بگوید رأیتو رجلن شجاعن یا اسدن، اسدم یعنی رجلن شجاعن، استعمال کرد در رجل شجاع، تفهیم هم کرد رجل شجاع رو. اگه تفهیم کرده رجل شجاع دیگه حسنش در چیه؟ آقای صد اینو سعی کرده جواب بده، گفته که همین که در مرحله تصور حیوان مفترس هم به ذهن میاد، همین سبب میشه که یک حسدی پیدا بکنه. اگه میگفت رأی تو رجلن شجاعن، دیگه حیوان مفترس رو به ذهن نمی آورد. ولی الان درست اسد رو استعمال کرده در رجل شجاع، ولی بالاخره لفظ اسد یه قرن اکیدی داره و با حیوان مفترس و صورت حیوان مفترس رو به ذهن میاره. همین که صورت رو به ذهن می آورد، همین باعث ابلقیت و حسن این استعمال میشه. میشه از اون بیان آقای صد در مقام استفاده کرد؟ یعنی بگوییم که درست است که مدلول تصوری و تصدیقی به لحاظ فاعل قید خورده، یعنی فاعل شده کسی که عملش را تطبیق میدهد بر موازین، ولی ظاهر این تعبیر همون ظاهر در مرحله مدلول تصوری، چون ظاهر در مرحله مدلول جدی که نیست، ما به قرینه فهمیدیم فاعل رو قید زده، ولی همین که ظاهر این است که مطلق شاک میآورد، شاک میآورد، این صدور اعاده مفروغ ان چون گرفته شده، همین مقدار کافی است برای اینکه بگوییم که اینجا مولا یه طلب بدون چک و چونه ای رو داره بیان میکنه. چون آقای صد داره فاعل و مقید میکنه، وقتی فاعل و مقید کردیم دیگه بحث میره تو اون فضایی که کسی که عملش را با موازین تطبیق میدهد اعاده میکند. به لحاظ مراد جدی این مخاطب دیگه فرض نکرده که توی مخاطب عمل رو حتما میآوری، باید میکنید؟ اون مخاطب میآورد، ولی همین که داره نسبت به مطلق فاعل در مرحله تصور این رو به ذهن القا میکند، مثل اونجا که تصور حیوان مفترس رو به ذهن القا میکنه، میتونیم بگیم که همین سبب آکدیت میشه. یعنی همون نکته‌ای که ما دیروز توضیح دادیم با بیان آقای صد سخت‌تره، ولی به این شکلی که من عرض میکنم میشه با بیان آقای صد هم تطبیقش کرد، ولی طبق اون بیان اخیری که خود ما هم پذیرفتیم گفته میشود که جمله خبریه در نسبت صدوریه استعمال میشه، ولی یه ملازمه‌ای داره که اون ملزومش در واقع در مرحله مراد جدی انشاء میشه. اما همین که به ذهن مخاطب این القا میشه که اعاده تو صادر میشود، دیگه چک و چونه رو میبنده. نون میگیری؟ تمام. برونون بگیر، برونون بگیر، بس کردن، مجال این رو میذاره که اون چونه بزنه. ولی میگه نون میگیری، یعنی دیگه تمومه، کار تمومه. نون میگیری، نون گرفتن از تو صادر میشود، یعنی دیگه چک و چونه ای در کار نیست. این در بیان ما خب خیلی واضح تره، در بیان آقای صدر با همین نکته‌ای که اشاره کردم قابل تصویری، گرچه خود ایشون این بحث رو اصلا بهش نپرداخت. اما مطلب چهارم، دلالت جمله خبری در مقام نهی، عرض کردیم که همه اون وجوه در اینجا هم قابل تصویر هست که در تصویر اول بگوییم که تصور و تصدیق محفوظه، مدلول تصوری و تصدیقی، موضوع مقید می شود، یعنی مکلفی که عملش را در مثل لا یدخل الرجل فی ملک الغیر بدون اذنه، یه مکلفی که عملش را با موازین شرعی تطبیق می دهد داخل ملک غیر بدون اذن او نمی شود، که به التزام دلالت می کند پس دخول ملک در ملک غیر بدون اذن حرامه که این شخص این کار را نمی کند، به التزام رو می فهمید. یا در کنایه بگوییم که یک نسبت زجریه لزومیهی ملازمه دارد با معنای نهی که نفی نسبت صدوریه است، لایدخلو نفی صدور دخول دیگه، این ملازمه دارد با نسبت زجری از باب اینکه زجرهای مولا سبب عدم تحقق صدور می شود، لذا ملازمه به این شکل می گیره و در کنایه متکلم اخبار می کند به اون نسبت زجریه لزومیهی که ملزوم است. در تصویر دیگر هم که در تصویر سوم حلقه بود بگوییم که از ابتدا صیغه جمله خبری استعمال شده در معنای نسبت زجریه و این و متکلم انشا کرده نسبت زجریه رو با جمله خبریه، لذا همه اون بیان‌ها در اینجا هم قابل تطبیقه. مطلب پنجم این است که همانطوری که اوامر ارشادی داریم نواهی ارشادی هم داریم. گاهی متکلم با نهی ارشاد می کند به یک حکم شرعی مثل مانعیت، با امر ارشاد می کرد به حکم شرعی مثل شرطیت که سل مع طهور، سل الى القبله. خب این امرها شرطیت طهارت در صلات و استقبال قبله رو در صلات افاده میکنه. مولا میتواند مانعیت رو افاده کنه، لا تسل فی و بر ما لا یوکل لحمه، یا لا تسل فی ما لا یوکل لحمه، در اجزای حیوان حرام گوش نماز نخوان، یعنی اجزای حیوان حرام گوش در نماز مانع است. مانعیت یک حکم شرعیه. چیه حقیقت مانعیت؟ حقیقت مانعیت هم برمیگرده به شرطیت، ولی شرطیت عدم یک چیزی، یعنی شارع وقتی نماز رو این ده جز رو میخواهد متعلق وجوب قرار بده، این ده جز رو به شرط عدم کون صوب المسلیم مالای و کل لحمه عقص کرده، وجوب تعلق گرفته به این نماز به علاوه تقید به این عدم، لذا مانعیت هم حقیقت شرطیته، ولی شرطیت عدم یک چیزی. لا تو قهقه فی صلاتک، لا تو قهقه یعنی عدم قهقه رو شرط کردم در نماز، نمازی از تو میخواهم که این قید هم درش باشد. خب لا تسل فی و بر ما لا یوکل لحمه، شارع داره ارشاد میکنه، نهی نمیکنه، نهی تکلیفی نمیکنه. شاهدش هم اینه که اگر کسی با یه پوست حیوان غیر معکول با پوست روبا نماز بخونه، نمیگن که آقا معصیت کردی، شارع گفته بود نماز نخوان در پوست روبا، در پوست حیوان حرام گوش، تو نماز خواندی. عرف میگه بابا این نماز نخون شارع تکلیف که نبود، میخواست به من بفهمونه که در نماز شرط است عدم اینکه لباس از حیوان حرام گوش باشد، لذا معصیت نمیفهمه عرف، این یعنی نهی رو ارشادی فهمیده، ارشاد به مانعیه. گاهی ارشاد به عدم ثبوت حکم شرعی است. مولا بگوید لا تعمل به خبر الواحد، لا تعمل به خبر الواحد ارشاد است به عدم جعل حجیت برای خبر واحد، نه نهی از عمل به خبر واحد، که اگر کسی به خبر واحد عمل بکند بگیم که کار حرامی کردی، نه، اگر به مخالفت تکلیف نیفته کار حرامی نکرده، چون لا تعمل ارشاد به عدم حجیت است، یعنی چی؟ یعنی اگر یک عام الزامی داشتی، مثلا مولا گفته بود که اکرم کل عالمه، بعد یه خبر ثقه آمد گفت که مولا گفته است که عالم فاسق رو جایز اکرامش رو ترک بکنی. لا تعمل به خبر الواحد بیان میکنه، میگوید که حجیت برای خبر جعل نکردم ها، یعنی اگر تو به سبب این خبر واحد از یک تکلیفی که اگر این خبر نبود بر تو منجز بود، وجوب اکرام عالم فاسق که اکرم العالم اقتضا میکرد، تو اگر اون تکلیف رو ترکش کردی معذور نیستی. نفی حجیت از خبر یعنی حالا اون عام میتواند یه دلیل اجتهادی باشه، میتواند تا اصل عملی باشه. شک داری در این که خرگوش قابل تزکیه هست و ذبحش حلالش میکنه یا نمیکنه؟ خب وقتی چنین شکی داریم، فقها میگن چه اصلی جاریه؟ میگن استصحاب عدم تزکیه جاره. استصحاب عدم تزکیه اصل تنجیزی است که حرمت اکل خرگوش رو تنجیز میکنه. حالا یه خبر ثقه آمد گفت گوشت خرگوش حلال گوشت است. لا تعمل به خبر ثقه یعنی این، یعنی اگر به سبب خبر ثقه اومدی گوشت خرگوش خوردی، بعد معلوم شد که واقعا گوشت خرگوش حرام بوده، تو استصحاب منجز داشتی ها، استحقاق عقابت ثابت شده. فکر نکن که این عمل به این خبر ثقه عذری برای تو می باشد. لذا اگه عام الزامی بود، چه به شکل دلیل اجتهادی چه به شکل اصل عملی، نفی حجیت از خبر معناش این است که اون عام الزامی گردن گیر توست و این حجیت هیچ دردی از تو دوا نمی کنه و این خبر ثقه دردی از تو دوا نمی کنه چون حجت نیست. گاهی هم ارشاد به یک امر تکوینی است. آقای صدر مثال زده، طبیب میگوید لا تشرب الماء البارد. لا تشرب الماء البارد نهی تکلیفی نیست که، طبیب اصلا در مقام این نیست که بخواد تکلیف بکنه. مثلا اگه مریض بگه نه میخورم، او هم میگه خب بخور. ارشاد به مضر بودن آب سرد است برای مریض. در لسان روایات هم نواهی و حتی اوامری که وارد شده در مورد اطعمه و اشربه، بعید نیست که ظهور اولیش در همین باشه. یعنی ظاهر اولی این است که ائمه ارشاد دارن میکنن به فواید این خوراکی ها یا مضرات خوراکی ها. میفرمان که نمیدونم کرفس بخورید، خیلی روایات خوراکی ها رو ببینید خیلی زیاد، کرفس بخورید، کاهو بخورید، چیشی بخورید. اگر یه قرینه خاصی وجود نداشته باشه، ما نمیتونیم استحباب شرعی رو بفهمیم. نمیتونیم بفهمیم که شارع یه حبی داره نسبت به این عمل. نه، ائمه علیهم السلام چون احاطه داشتند به فواید خوراکی ها، از باب لطف و رحمتی که داشتن، چون وظیفه شون هم نبوده بیان احکام شرعی، وظیفه از الله آقای صدر در بحث حجیت سیره میخواد سکوت معصوم رو تقریر کنه، میفرماید که ائمه وظیفه شون این است که احکام شرعی رو بیان کنن، حلال و حرام رو بیان کنن. اگر سکوت کنن و در واقع اون سیره عقلا مخالف نظر اونها باشه، مخالف حلال و حرام باشه، خب وظیفه خودشون رو ادا نکردن. لذا با این بیان اثبات میکنه که سکوت شارع کشف میکند از اینکه موافق است با سیره عقلا. یعنی بیان حلال و حرام ها رو به عنوان یه وظیفه برای ائمه علمای ما پذیرفتن، اما بیان فواید خوراکی ها وظیفه نبوده. ولی ائمه لطف کردن، علم خودشون رو در اختیار مؤمنین
هم قرار دادن.
ما از اینها نمیتونیم استفاده کنیم پس خوردن این میوه مستحب شرعی است، خوردن این غذا مستحب شرعی است یا کراهت داره، ائمه نکردن. چغندر نخورید، برگ چغندر رو بخورید، چغندر نخورید. میگم آقا چغندر خوردن کراهت داره شرعا؟ نه، ظاهر اینه که ارشاد دارن میکنن به ضرری که چغندر داره، مگر قرینه باشد. در برخی روایات خوراکی ها قرینه هست، مثلا روایات خورما، مثلا حضرت میفرماد که بعضیاش خیلی سریعه، انی اورید و ان یاکل الرجل التمر لحب رسول الله التمر. خب این خیلی روشن، حضرت داره حب خودش رو نسبت به خورما خوردن مؤمن بیان میکنه، وچش هم میگه که رسول خدا دوست داشت. یا شیعتنا یحبون التمر، شیعتنا یحبون التمر یه لسان خیلی قوی است در این که محبوب شارع از خوردن تمر و موارد مشابهی که قرینه. ولی اگه قرینه ای نباشد، ما بیش از ارشاد در این اوامر و نواهی نمیفهمیم. این مجموعه مطالبی که در مورد ماده و صیغه نهی مطرحه. یه چند نکته ایشون در رابطه با امر گفتن، انشاءالله فردا اینها رو بیان میکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهر. اوامر و نواهی شارع، اوامر و نواهی اهل بیت، اوامر و نواهی اهل بیت چون خودشون مشرع نیستن، ارشاد میکنن به اون وجوب ها و حرمت های شرعی. یعنی خود اهل بیت الان اعمال مولویت نمیکنن، ارشاد میکنن، و الا امر و نهی خدا رو که ایشون نمیگه، اون چیزی که در قرآن آمده. یعنی ارشادی بودنشون از قبیل
اوامر ارشاد به یک امر تکوینی میشه ارشادی بودن این اوامر؟
ارشاد نه، باید بگیم ارشاد به تشریعات شارع. میام خدمت، ارشاد به تشریعات شارع. اینم اتفاقا خوبه، اینم به عنوان یه وجه دیگه در کنار این سه وجهی که شهید صد مطرح کردن، بگیم گاهی هم امر و نهی شارع ارشاد است، ولی ارشاد است به تشریع هایی که خداوند کرده است یا رسول خدا کرده است. اهل بیت خودشون الان اعمال مولویت نمی کنن. وقتی امر می کند امام صادق، اینطور نیست که این امر از این متکلم به داعی اعمال مولویت صادر شده باشد. آقای بروجردی فرمودن نه، اینها ارشاد است به اینکه خداوند واجب کرده. اگر امام صادق میفرماید که مثلا صل صلات الجمعه، ارشاد است به اینکه خداوند نماز جمعه رو واجب کرده. این حاصل بیان ایشونه. پس گاهی ارشاد به امر تکوینی است، گاهی هم ارشاد به همون امر تشریعی که شارع انجام داده، به عنوان یه وجه دیگه در کنار این وجود میشه ذکر. حالا البته همون شاید در همون قالب بچه اول بشه این رو، ارشاد به حکم شرعی، ارشاد به حکم شرعی بگیم که اوامر و نواهی اهل بیت همه از این سنخن که ارشاد به حکم شرعی خداوندن، ارشاد به حکم شرعی خداوندن. اون ارشاد به مانعیت خوده، یعنی خود امر خداوند هم ممکن بود ارشاد باشد به حکم خودش مانعیت، ولی اینجا میگیم اوامر اهل بیت ارشاد است به تشریعات خدا و رسول که اونها مشرعن. اینو میشه در همون بچه اولم به این بیان که عرض کردم جا داد.
بین خودمون هم هست، مثلا داداش کوچیکه از داداش بزرگی میپرسه بابا چی مثلا چی تکلیف کردن، داداش بزرگی میگه برو اونجا.
آره برو اونجا، آره دیگه، یعنی داره اشاره میکنه به اینکه پدر یه چنین امری کرد.
این که صرف خب ائمه رو مثلا از اکل خرما استفاده بکنیم از روایات، این دیگه باعث میشه ما ببینیم استحباب رو مخواد افاده بکنیم. صرف خوب استحبابه، استحباب شرعیه.
حالا جن در مورد جن نیست دیگه، حالا مبادیه.
آخه بعضی هم میگن یه شأن چندونم تشریع دارن ائمه، یه شأن دیگه دارن، حالا مثلا نسبت به اون شأنشون دوست دارن خرما بخورن. حالا اصلا کار تشریع و مقام مولویت و عبد و اینا اصلا نداره.
اینجا ظاهرش اینه، میخوان همون چیزی که روح حکم میگیم در این موارد وجود داره.
حالا اگه اینجا نباشه
چرا به این لسان هی میگن اینو؟ میخواد تعریف کنه دیگه، میخواد بحث کنه دیگه، یه نمایی سیاد بحث هست. یعنی حب به تنها هم نیست، حبیه که همراه با اراده تشریعی هست. یعنی اراده تشریعی خواسته، حالا غیر لزومی هم دارد از شما. این رو ما میفهمیم از این
موارد. اصلا در موارد استحباب شارع به نحوی اعمال حق و طاعه خودش میکنه. این رو اول
خدا رحمت کنه، دیگری از همین چیز شده. این کل فوت های دیگری از همین.